بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدم الفداء بقي الكلام في نقاط من أحكام الرشوة والهدية إلى القضاة والعمال. الأولى أن الهدية إلى العمال لو كان لدفع الظلم عنهم ولدفع الضرر والنقيصة في المال جائزة. دلت على ذلك موثقة حكم ابن حكيم السيرفي. النقطة الثانية أن صاحب الجواهر ضعف التفصيل بين من كان عادته المهاداة والإهداء وبين غيره، ضعف هذا التفصيل بضعف أسناد الروايات، فإن روايات المقام ظاهرة في التفصيل بين ما لو كان الإهداء لإبطال الحق أو إحقاق الباطل وبين ما لو كان لإحقاق الحق. يرد عليه أن هذا التفصيل أيضا مخالف لإطلاقات نصوص تحريم الهدية وأيضا إطلاق كلمات الأصحاب المشهور في تحريم الهدية. النقطة الثالثة أنه فصل تفصيلا آخر بينما لو كان الهدية لغرض الرشوة لأجل الرشوة، يعني يتوسل إلى باطل أو لجلب نفع غير مستحق له، فحكم بحرمته وإلا فلا. هذا إذن هذا التفصيل منه إذن مخالف لإطلاقات المقام. الرابع ما قاله الشهيد في المسالك من أنه إذا جاز أخذ الهدية للعمال يجعلها في بيت المال المسلمين، والوجه في ذلك أن الهدية على فرض جوازها، يعني في موارد جواز أخذها للعمال والقضاة، إنما يكون ملكا للمنصب لا للأشخاص. من أجل ذلك قال عليه السلام: أفلا قعد في بيته أو في بيت أمه حتى يندر أن يهدى إليه أم لا. يعني لولا منصب القضاة والإمارة لم يهدى إليه شيء، فيكون الهدية ملك للمنصب لا للشخص. من أجل ذلك يرجع إلى بيت مال المسلمين، أو لأنه يرتزق من بيت المال ويأخذ المال بإزاء القضاء، فلا محالة ينبغي أن يرد المال المأخوذ بإزاء القضاء إلى بيت المال الذي أخذ منه المال بإزار قضائه وعمده في القاضي والعامل. ثم فسد في العروة فيما إذا شك في حكم الرشوة ولنا مناقشة في كلامه. تفسير إن نکاتی باقی مونده در این قضیه احکام مربوط به رشوه که امروز این مبحث به آخر میرسد تمام میشد. نکته اولا این که اگر چنانچه این رشوه و عمال برای دفع ظلم اینها باشد، مثلا عمال اومدن میخوان فرض مادیاتی چیزی از یک به یک عنوانی بگیرن یا یک ثمن بخشی دادن، یک مال زی قیمتی رو میخوان به اون بخرن، انسان رشوه میداد که این مال همون قیمت متعارفش رو به اصطلاح پرداخت بکنن اون عمال بدون اینکه سلطان خبر داشته باشه. این دفع ظلم هست در واقع، یا دفع ضرر هست، یا هر موردی و مصداقی که شما تصور بفرمایید مصادیق عدیده و فراوانی که دارد برای دفع ظلم باشد، این میشه جایز. دلیلش این روایت هست که موثقه بله حکم ابن حکیم سیرفی شیخ نقل کرده به سندهی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن اسماعیل ابن ابی سمال یا سمال عن حفص الاعور فقال، معذرت میخوام، عن محمد ابن ابی حمزه عن حکم ابن حکیم سیرفی. این روات همه ثقه هستن بلا استثناء و محمد حسن ابن محمد ابن سماعه چون عامی هست بقیه از شیعه امامیه هستن وثقه، به خاطر این روایت میشد که موثقه. خب دلالتش اینه دارد که سمعتو ابو عبدالله علیه السلام و سأله حفص الاعور فقال ان عمال السلطان یشترون منا القرب. عمال سلطان از ما قربه یعنی خیک به قول فارسی ها، مشک، از اینا رو از ما میخرن و ادوات، آلات و اسباب مختلفی که حالا چه شمشیر باشه، وسایل جنگی باشه، غیره باشه، مختلف دیگه، وسایل مثلا فرض کنید که پالان اسب و چیزای دیگه دیگه هرچی باشه میخرن از ما. فی وکیلون الوکیل، یه وکیلی رو توکیل میکنن، یه وکیلی رو، نماینده‌ای رو، وکیلی رو، حتی یستوفیه مننا، تا اینکه اون رو از ما استیفا بکنن، یعنی به این معنا که سمن رو پرداخت بکنن و متا رو از ما بگیرن. فنرشوه حتی لا یدلمنا، ضمیر فاعل یدلمنا برمیگردد به اون وکیل، چون داش بیو فیو وکیلون الوکیل حتی یستوفیه اون وکیل مننا فنرشوه، ما اون وکیل رو رشوه میدیم حتی لا یدلمنا، تا اینکه ما ظلم نکنه. خب چجوری میکنه ظلم بکنه؟ ظلم به این است که مثلا اون قیمتی که سلطان داد، اون قیمت به اندازه همین مال هست، ولی این عامل خائن میاد نصف این مال را میگیره، نصف ثمن رو، با اون نصف ثمن دیگه متاع مال میخره. نتیجه چی میشه بفرمایید؟ نتیجه میشه که کل این کی ضرر میبینه؟ این صاحب متاع ضرر میبینه دیگه، درسته؟ اینجوری میگه ما رشوه میدیم به این عامل که این همون به قیمت به ما ثمن بده، که این مال ما به قیمت به قیمتش ما بفروشیم، ضرر نبینیم اینطوری. بعد حتی لا یدمنا فقال علیه السلام لا بأس به ما تصلح به مالت، این نداره بخواید که این رشوه رو بدید که مال خود رو اصلاح بکنی. اصلاح مال در اینجا به قرینه همین معنا میده، یعنی اینکه مالت رو به کمالهی قیمتش رو دریافت بکنی، نه به نقصان، توجه فرمودید بدون قیمت، این معناش اینه. لا بأس ما تصلح بهی مالت. ثم سکت ساعتا، یه لحظه سکوت کرد، ثم قال عليه السلام ارأيت انت رشوته باخذ رشوته یأخذ اقل من الشر؟ قال نعم. فرمود که آیا اتفاق افتاد که گاهی شما رشش بدی این آقای وکیل بیاد اون کمتر از اون قیمت به شما بده، یعنی به این معنا که بیش از این قیمت متاع شما، یعنی به این معنا که اون سلطان قیمتی رو که میده، مبلغی که میده، مثلا شما باید به ازایش مبی بدید دیگه، متاع بدید، درسته؟ خب به کمتر بدید، مثلا متاع رو کم بدید، بشه بدید که به جای اینکه ما به ازای اون سمن متاع بدید، اون متاعی که میده که شماست کمتر بدید، نتیجه نفعش عادی کی میشه؟ نفعش عادی شخص میشه، شخص صاحب متاع میشه. میگه فرمود که بعد ارأیت انت رشوتهو یأخذ اقل من الشر، وکیل از تو میگیرد میستاند اقل از اون چرا که در این شرط بوده. شرط یعنی که این معاوضه پا با پای، به این معنی معاوضه که سمن در مقابل مبی، این شرط معاملی مقصوده که اون مبی رو شما کمتر بدی، وکیل از شما کمتر مبی بگیره در مقابل اون سمن که نفعش به شما برگردد به سبب این رشوه. توجه فرمودید؟ حضرت فرمود که اینجا قال فسدت رشوتو، اونجا دیگه رشوتو فاسده، فاسده یعنی حرامه، سهته، غلوله. بله خب شاهد سر اون قسط اوله که اگر چنانچه رشوه دادن به عمال برای دفع ظلمی باشه، اصلاح مال باشه، دفع ضرر باشه، اینجا جایزه. خب این هم ما قبلا عرض کردیم، علل قاعده اثبات کرده بودیم، گفتیم اون جایی که دفع ضرر بکنه، چون روایات نفی ضرر کافیست برای اثبات این مطلوب، کافیست برای اینکه حرمت رشوه رو بردارد، چون فرض کلام در این است که به رشوه ضرر چی میشه آقا؟ دفع میشه دیگه. خب این اگر چنانچه بخواد بگی رشوه حرامه، خود نفس تحریم رشوه در این فرض میشه حکم ضرری. یعنی اینکه حرام است شما از خود دفع ضرر بکنی با دادن این مال، خب پس این خود این تحریم میشه حکم چی آقا؟ ضرری. لا ضرر ولا ضرار فی اسلام. پس اون علی القاعده بود. علاوه بر اون این روایت موثقم بالخصوص برای معنا چی آقا؟ دلالت داره. خب این یک نکته. اینم من به شما بگم برای تشویق بعضی از فضلای این جلسه، خب رفته زحمت کشیده، تحقیق کرده، این روایت پیدا کرده، آورده، داده، دیدم که نه این روایتی که پیدا کرده درست فهمیده. بعد مراقب باشید که کار بعد اینطوری بشه.
شده قسم دوم روایت که حضرت فرمود، نظر کجا داره که حضرت خود فاصله، یعنی در جایی که بیشتر از
نه بله با رشوه جلب نفع میکنی برای خودت،
خب این که از ظلمه است اشکال داره.
بله دیگه، بالاخره رشوه با عمال کجاست که حرامه؟ این همه گفتن هدیت العمال و غلولون کجا رو گفتن؟ رشوه به عمال غلوله کجا رو گفتن؟ که شما بخواید که با دادن رشوه به عمال برای خودت چیکار بکنی آقا؟ جلب نفع کنی.
یعنی در یک کشوری که حکومتش کفره کسی رشوه بده که یک مالی از بیت المالشون بگیره، این اشکال داره.
بعد این مطلق دیگه، نه استنقاض باشه که نه
نه استنقاض
بعد بله اطلاق شامل میشه، فرق نداره. بله عرض میکنم خدمت شما که نکته دوم این است که یه تفسیری بود که شیخ داده بود بین مهادات و غیر مهادات، یعنی کسی که عادتش این است که با این قاضی قبلا فامیل بوده، رفیق بوده، فلان بوده، هدیه میداده، گفت اشکال نداره، اونجایی که عادت نبوده اشکال داره. شیخ صاحب جواهر این رو اشکال کرده بود، گفت نه این درست نیست. این عبارت صاحب جواهر رو من میخونم، چون دو سه تا نکته ای هست بعضی فضلا خواستن که ما این نکته رو بگیم، چون تعلیلاتی آورده در ضمنش به چهار دلیل استدلال کرده. خود این بیان این چهار دلیل خودش فیه نکات و خیلی نافع هست در اینجا. من اون روز فرصت نکرده بودم بخونم، بعضی آقایون گفتن که چون ذیل مشتمل به تحلیلاته این رو توضیح بدید خیلی خوبه، حرف درستی بوده. دارد که وفی غیر واحد من کتب الاصحاب انه قیل یحرم علی الحاکم قبول الهدیه اذا کان المهدی للمهدی خصومتا فی المال، در صورتی که اون خصومتی ده باشه، در معرض خصومت باشه، لانه یدعو الی المیل و انکسار قلب الخصم. ولی اینکه حالا شما قسم جلاله بخورید که، یعنی شخص قسم جلاله بخورید که من برای رشوه نمیدم، برای فلان نمیدم، بالاخره الان کارش میخواد این دو روز دیگه به دادگاه بکشه، خصومتی داره. خب بالاخره طبعا این هدیه قلب این قاضی که میگیره رو اثر میذاره، کمی او رو نرم میکنه، نمیکنه طبعا اینجوری دیگه، عادتا اینطوره. بعد لعنه یدعو الى المیل و انکسار قلب الخاص و کذا قیل اذا کان ممن لم یوحد عنه الهدیه له قبل تولی القضا. همچنین جایی که عادتش نباشه، پس دو صورته، یکی این که عادتش نباشه، یکی این که حتی اگر عادتش هم بود که قبلا هدیه براش میبرد چون خیش آقا میشه رفیقش قبلا هم بود، اما مع ذلک باز در صورتی که خصومتی در معرضش باشه، باز چی هست آقا؟ حرامه. پس مطلب رو توجه فرمودید دیگه. یکی این که کسی که عادتش نباشه، قبلا نبوده، الان میخواد بده، این مطلق حرام. چه اینکه مبتلا به خصومتی باشه، چه چی آقا نباشه. یک. دو، اون کسی که به اصطلاح مبتلا به خصومت باشه، حتی اگر قبلا هم عادتش بود که هدیه براش میبرد به خاطر جهات رفاقت و خویش قومی، معذاله باز میشه چی آقا؟ حرام. به دلیل همین که ایشون گفت لعنه یدعو الی میل القاضی و انکسار قلبه بسبب هدیه. خب این تفسیر رو میگه اصحاب دادن، توجه فرمودی؟ بله. لعن سببها ها العمل ظاهرا، چون سبب بعد این حرمت به خاطر این عمل هست، یعنی نفس این به اصطلاح هدیه که این شخص میداد، چون چنین تأثیری داره بعد در، یا اینکه قبلا عادتش نبود، این خودش حرمت میاد. و فی الخبر هدای الاموال و غلول، این هدای الاموال هم پس صاحب جمال چی فهمیده؟ هدیه به اموال، کما اینکه در اون روایت اومده که ایما والن اخذ الهدیه فهو به غلولون. اینجا هم هدیت الاموال و غلولون، یعنی هدیه که اموال بگیرن، این چی است آقا؟ غلوله. این همه فقها همینجور فهمیدن این رو، ولی این که حضرت ادبی میشه گفت که هدیت الاموال عمه، هم اینجاست و هم اینجایی که خود اموال به شخص هدیه بدن، اموال حکومت مثلا، توجه فرمودید اینطوری. ولی این حرف درست نیست. اگر گفتید چرا؟ چون به خاطر اینکه در خارج سلطان هدیه میده، اموال به عنوان انه اموالون هیچ موقع هدیه نمیده به کسی، اینو میچاپن مردم رو، توجه فرمودید. و اما اگر بخواد جایزه، جوایز سلطان داریم، اما جوایز الاموال دیگه تو الان نداشتیم. سلطان جایزه، ما میگیم سلطان دیگه، ما که نمیگیم که، ما گفتیم که تعبیر جوایز الاموال نشده، دقت کن.
مقاصد هم به اشاره
که چی؟
اگر اموال
دادن، خب برو عبارت رو بیار بعدن. ما که تا به حال دیدیم جواز سلطان هست، توجه فرمودید تعبیری در روایتی یا فقیهی بکند جواز الاموال بیارید، جواز سلطان دارن. اینجا هم اینم مؤیده این مطلب عرض کردم به شما، بله، که علاوه بر اینکه فهم همه فقها ها و همین که اون روایتی که صریح گفت ایما والن بله اخذ الهدیت فها و قلولان، این هم تعییده. خب ایشون اینجا این رو هم در خبر گفته، اینه یعنی مطلقا حرامه. این رو چرا گفته این خبر رو؟ خواست بگه که این خبر این تفسیر رو رد میکنه، تفسیری که الان خدمت شما گفته بودیم، تازه دو صورت داشت، درسته؟ بین اونجایی که عادت باشه نباشه، بین اون که خصومتی در پیش باشه نباشه. این تفسیر رو برای این خواست که رد بکند، این خبر رو آورده. و فی الخبر هدای الاموال و غلول، یعنی مطلقا، چه اینکه این دو صورت باشه، چه این دو صورت چه آقا نباشه. و فی آخر سلطان، ما هر دو طلبات چه آوردیم، لکن فی ریاض و غیرهی بعد نقلهی، بعد از اینکه این دو تا خبر این تفصیل رو نقل کردن، این تفصیل رو و همینچنین این روایت رو، احتیاط کردن که مطلقا از این بپرهیزه، از این هدیه، چه حالا عادتش نباشه، باشه، در معرض خصومت باشه، نباشه، مطلقا احتیاط کرد. بله. و امکان فی تعیینه ولا سیما الاول ندارم، چون دو فرض صورت بوده، یکی اینکه عادتش باشه نباشه، یکی اینکه در معرض خصومت باشه. در کلام صاحب جوال کدوم اول واقع شده؟ اون جایی که خصومت باشه. ولا سیما الاول، یعنی این، این فی تعیینه، یعنی تعیین و تعین کون هدیه، هدیه الال امال لعجل العمل، یعنی برای همون مصانعه پارتی بازی، برای از جانب عامل، این مقصده که مطلق هدیه به امال متعین باشد در این قسم. برای چی آقا؟ همین عمل. این که ما بخواد تعیین بکنیم هدیه الال امال رو در این، در کدوم؟ کونهال العمل، یعنی برای همین مصانعی به اصطلاح عامل، این که حرامه، که مسلم حرامه، معین در این باشد، مخصوصا اون قسمی که عادتش قبلا بود میداد هدیه، لکن الان مبتلا به چی شده؟ خصومت شده. مجرد این که مبتلا به خصومت شده باشه، ولی این که حالا قبلا هم عادتش بود که هدیه میداد، مخصوصا این، حتما بگیم متعین است برای این که این برای عمل اون عامل پرداخت میشد و حکم رشوه رو داشته باشه، متعین باشد در حکم این باشد که رشوه مدفوع و هدیه مدفوع لعمل العامل باشد. این درش چی است آقا؟ نظره. بعد فرمود لأن سببها، سبب این هدیه چی است آقا؟ عمل هست ظاهرا. چرا مطلقا احتیاط کردن؟ چون بالاخره آسمان بره زمین بره، الان سبب دادن این هدیه، ولی اینکه عادتش باشه نباشه، خصومت باشه نباشه، الاعیالن و این آقا قاضی الان دیگه عامله، این به خاطر اینکه اون در قضاوتش تأثیر بشه داده میشه. این عمل یعنی این، یعنی عمل قضاوت یا عمل اون عامل. توجه فرمودی؟ کارگشایی، حل مشکل، عمل یعنی این. خب چرا اونو مطلقا ایجاد کردن؟ به خاطر اینکه سبب این هدیه علا ایامین این عمل این قاضی است یا عمل عامل، اون است که این رو میکشوند که هدیه رو بدن. فلحال فلحال الان حالا که اونها قاضی هن، قبلا نبود که، ولی که عادتش بود قبلا میداد، ولی اون موقع قاضی نبوده، اون موقع که عادتش بود اون موقع عامل نبوده، الان عامل و قاضی شده، فلزا سبب این هدیه طبعا چی است آقا؟ ببرمایید. ولی این عمل این قاضی هست و اون سبب یعنی دایی، اون دایی که این شخص رو وادار میکنه ده هدیه رو بدهد، این همون عمل قاضی هست و عمل این آقای عامل. بعد گفته البته در تعیین این هدیه که حتما متعین باشد برای عمل باشد، نظرون در اون دو صورت، دو صورت رو جدا کرده بود از تفسیر دیگه، در اون دو صورت نظرون، ولا سیما اون قسم اول از این دو صورت. چقدر این عبارت جواهر مشکله، باید با دقت اینو متوجه شد. عبارت کوتاه ولی پر معنا. بله، لعن سببها، این لعن تعلیل به اصطلاح نفیه، یعنی عدم جوازه. بعد گفته که و این کان فی تعیینهی ولا سیما الاول نظره. چرا؟ نمیتونیم بگیم متعینه این که برای عمل قضایه. اولا للاصول، چهار تا دلیل آورده برای این، یعنی نظران، یعنی میخواد بگه که این که متعین باشه برای عمل اون قضا و عامل که حرام باشد، در چی است آقا؟ نظر، مخصوصون قسم اول از این دو صورتی که ما جدا کردیم، در تفسیر جدا شده، ایشون جدا نکرد، اونایی که تفسیر دادن که در دو سطر بارش اومده بود تا زرد اشاره کردیم، دو صورت بود دیگه، مخصوصا اون صورت اولی که خصومت باشد، چون فقط مبتلا به خصومت باشد، این نظری که متعین باشد برای عمل قاضی یا کی آقا؟ عامل، که سبب حرمت و تحقق شده باشه، یعنی فی حرمتها نظرون خلاص آقا. چون اگر بخواد حرام باشد، فرق بر اینه که این هدیه متعین باشد در عمل، یعنی به دایی عمل این قاضی یا این عامل داده بشه،
باید متعین برای این باشد. وقتی که در این تعین نظر شد، طبعا این در حرمتش هم چی میشه آقا؟ نظر میشه. نتیجه چی شد کلام ایشون؟ کلن در هدیه و عمال و قضا ایشون در حرمتش چی آقا؟ تشکیک داره میکنه. چهار دلیل، به چهار دلیل. دلیل اول للاصول، اصول در واقع همون اصالت و عدم و کون حاضر هدیه للعمل، یعنی از کجا شما بخواد بگید که این حتما به داییه اون قضا قاضی داده؟ شما دارید تخمین میزنید، حدس میزنید که چون منصبش الان قضاوته این شخص برای اون عملش میده. آیا واقعا میشد به جذب رسید اونجایی که عادتش قبلا این بود که هدیه میداد، بعد اونجایی که عادتش نبود هدیه، اما اونجایی که قبلا عادتش هدیه بود میداد، یا اینکه اصلا در معرض خصومت نیست؟ اصلا هیچی خصومتی هم در پیش نیست، داره هدیه میده. خب آیا واقعا این بدایه اون عمل قضای اون قاضیه یا عمل اون کارگشایی این عامله میتونه جذب کنی؟ اقل شد بکنید دیگه. اصل این است که این برای اون دایی چی آقا؟ نیست. یعنی در واقع اصل این است که سبب این حرمت که متعین باشه برای اون عمل عامل قاضی باشد نیست. این یک اصل. اصل دیگه و این استثابه. اصل دیگه اصالت الهلیه است. بالاخره شک داریم که در این دو صورت که فقها اختلاف کردن تفصیل گذاشتن این حلال یا نه، اصل هدیت دیگه کلون شده که حلال حتی تعلم انه او حرام و اولی استثابه، چون قبلا که این هنوز نداده بود چنین دایی درش وجود نداشت. قبل از این که هدیه هدیه بکند ازش صادر بشه، خب این دایی این که دل عمل باشه نبود که. الان که این عمل ازش صادر میشه شک میکنیم این صفت این حالته این که به داییه عمل اون قاضی باشد یا عامل باشد درش ایجاد شده یا خیر قبلا نبود، استثاب قبل العمل که یقینا قبلا این دایی درش وجود نداشت، الان بعد از دفع یعنی بعد از دفع هدیه شک میکنیم که این دایی کون حال عمل القاضی درش ایجاد شده یا نشده، استثاب عدم این حالت میکنیم در این شهر.
استثاب هدیه نمیشه اینجا استدلال کرد که چون این هدیه حرامه.
حالا نما در مقام اشکال نیستیم، ما داریم اصلی که ایشون گفته رو تفسیر میکنیم، التفات بکنیم. پس یکی اصلا هدیه شده، یکی همون استثاب موضوعی عدم حدوث دایی.
ما اصلا پیش نمیاد اگر شما اینجا به اصلا هدیه عمل کنید، چون هدیه مدرش حرامه یا مدرش حلاله، کل شریعه فیه حلال و حرام و حلاله. اینجا اصل بر هدیت این هدیه میشه.
اشکالات عجیب و غریب نکنید، دقت کنید. این یکی استثاب حکمیه، اونی که گفتیم استثاب چی از دقا؟ موضوعیه. دو تا استدلال فقها تارتن به این هدیت استثاب میکنن، اخرى به این. در اینجا هر دو قابل توجیهه، التفات بفرمایید. هر دو یک نتیجه میده، بله هر دو یک نتیجه میده دیگه، این اشکال درست نیست.
فنی نیست اگر کسی به استثاب موضوعی عمل کنه بعد بگه استثاب
موضوعی عیب نداره، استثاب موضوعی هم نفی حرمت بکنه و همچنین استثاب همچنین اساس تا هلیه هم باز نفی چی میکنه آقا؟ هلیت میکنه. هر دو یکیه، معارض نیستن که، اشکال نداره.
اصل صحت در فقه مسلم جایگون چه اشکال داره؟
بله که این داره میده این رو خب این اصل صحت که اشکال داری میکنی برای چون شما تفسیر این اصل ایشون نمیتونه باشه، چون که بله چون که به خاطر اینکه دارد این حرمت رو نفی میکند دیگه. الان دیگه مقصود صاحب جواهر چی آقا؟ وقت اصل صحت میتونه نفی حرمت بکنه، یعنی بگد که این صحیحه برای این جهت داده شده مثلا.
نه همین منظورشون اصل صحت هم به فعل مهم بر صحت
بله. اگر چنانچه این فقط این رو مرحمت بفرمایید، ببینید که وقتی که اصول میگن اصل اساس صحت، ما حالا در این به اصطلاح کلمات متأخرین از اساس صحت به اصل تعبیر شده، آیا مثل صاحب جواهر و قبلهم آیا این رو تعبیر به اصل میکنن یا میگن لحمل فعل المسلم علی صحت؟ اونی که در کلامشون متعارف هست در تعبیر، از اون تعبیر میکنه لحمل فعل المسلم علی صحه.
اینم
اصل علی الاطلاق رو،
اینم اصل حمل فعل مومن بر صحه.
عرض میکنیم که این تعبیر اصل و اصالت در عادت مثل صاحب جواهر قبله هم نیست، اونا از این اساس صحه تعبیر میکنن به حمد فعل المسلم علی صحه. بزنید به کامپیوتر ببینید که اساس صحه اصلا اصالت صحه در کلام صاحب جواهر وجود داره یا نه. ببینید حالا حمد فعل المسلم علی صحه چقدر وجود داره. این از این تعبیر دارم میگم، اتفاق فرمودید، ولی اینکه از نظر ما اونم اصله. من میخوام بگم که این کلام صاحب جواهر در چی ظهور داره. یقینا مقصودشون اساس الهیه هست، اصالت عدم حدوث دایی هست، از این قبیله. اگرم اونم باشه توجیه صحیحه فی نفسه، اما اینکه مراد صاحب جواهر باشه فی تأملا. دقت کنیم، خب این اصل هست، یکیش اینه ایشون گفته. بله بعد دارد که بله لیل اصول و قصور سند الخبرین. دوتا خبر آورده، یکی هدیه الامال غلول، یکی هدیه الامال چی آقا؟ صوتون. گفت این دوتا خبر سند ضعیف. خب کسی که خبر را داره تضعیف میکنه مقصودش چی باید باشه؟ بفرمایی؟ نفی حرمت و اثبات کلیه. این دو، اینم که ما رد کردیم. اون اصل رو میگیم، میگیم به خاطر اینکه چرا مردود حرف ایشون؟ برای اینکه ما اطلاقات هدیه، تحریم هدیه رو قبول داریم. ضعف سندش منجبر به فتوای چی است آقا؟ مشهوره. و اما این دومی که ضعف، این که خب اول کلام خب ضعیف باشه، خب جبر ضعف سند میشه، این دوتا پس رد شده. سوم و ضعف الوجوه الاعتباریه. وجوه اعتباریه مثلا گفتن چون ملاک رشوه این داره، حالا اسمش هدیه هست، توجه فرمودید. این بعد ملاک تحریم رشوه داره و دیگه این که بالاخره یک نوع ظلمیه، هدیه داره میدهد میخواد که یک احقاق باطلی بکنه، ابطال حق بکنه اینطوری. خب عرض ما این است که این حالشون داره تضعیف میکنه، میگه چون اینا دلیل نمیشه. خب ما هم قبول داریم دلیل نشه، اما اطلاقات تحریم هدیه برای ما چی هست آقا؟ کافیه، نیاز نداریم ما با این وجود مسئول بکنیم تا شما ردش بکنیم. پس نیازی به استدلال این وجوه اعتباری ما نداریم بعد از این که اطلاقات نصوص در مقام دلالتش تام و ضعف سندش به عمل مشهور جبران. پس این هم مناقشه ایشون هیچ گونه ضرری به دلیل ما چی آقا؟ نمیزنه. فوقش این وجوه اعتباری از دلیل بیفته، خب بیفته، اما اصل مطلب دلیلش در سرجا خودش چی آقا؟ که دلیل اجتهادی باشه، اطلاقات باشه، محکمه. خب از صاحب جواهر پیدا کردی؟
جواهر که بعد شیخه.
نه صاحب جواهر قبل شیخه، صاحب جواهر قبل شیخه، عیب نداره. از صاحب جواهر ببینیم کی؟
جواهر
آه
صحت
و فعل مسلم، ولی که هم حرف مسلم
زیاد.
خب بله بله، من در ذهنم این بود که ایشون غالبا همیشه اصلا به هم تعبیر میکنه. اینجا مقصود اون اساس صحه بعید باشه. فی نفسه درسته، تعلیل و توجیه به اساس صحه فی نفسه درسته. خب دلیل چهارم ایشون چیه؟ دلیل چهارمی که ایشون آورده، ما عدم تسمیت مثلی رشوتن. با اینکه مثل چنین موردی رو که به قصد هدیه داره میده، میگه من هدیه میدم، خودشم تصریح میکنه میگه این هدیه ایست، هدیه ناقابلی است، خب داره میگه دیگه، خب این رای بازم ارشه میگه، میگه فیه تعملون. جواب ما این است که حالا افرز که به این رشوه نگم، اولا که به نظر ما هدیه در این مقام رو قسمی از رشوه میدونه، میگه من هدیه دادم، میگه خب هدیه دادی، خب این هدیه رشوه است دیگه. در این حالی که این هدیه میگه رشوه هم چی آقا؟ میگه، یعنی معلوم میشه که هدیه در این مقام رو نوعی از رشوه میدونه. این اولا. و ثانیا ما تسلیم شدیم، حالا این رو رشوه نگن، هدیه بگن. خب اطلاقات این نصوص مقام موضوع چیه؟ هدیه است. اطلاقات نصوص مقام ما موضوعش چی هست آقا؟ هدیت الاموال قلولون، هدیت الاموال صوتون، ایما والن اخذ هدیتن و رشوتن جدا آورده، هدیه جدا آورده، رشوه چی آقا؟ در اون اقاب الاعمال مال صدوق اون جدا جدا ذکر کرده. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.